ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 14 تیر 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه می‌شیم با مشروع خبرها. سپیده.
سپاس رضا و درود به شما شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک در گفتگو با رادیو فردا گفت یک شهروند بلژیکی از حدود 4 ماه پیش در ایران بازداشت شده است. واتر پوئلز در این باره به رادیو فردا گفت:
این شهروند بلژیک شب بین 24 و 25 فوریه بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می‌برد. ارائه کمک کنسولی به این شهروند برای ما بسیار مهم است و مثل همه پرونده‌های مشابه نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهیم، چون این موضوع خصوصی آن فرد است. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که مقامات بلژیک و وزارت خارجه از مقام‌های ایران بارها خواستند که ما بتوانیم کمک کنسولی به این فرد بدهیم. سفیر بلژیک در تهران موفق به دیدار با این فرد شده و با او و خانواده‌اش در ارتباط است. اما نمی‌توانیم درباره این روند که ادامه دارد و اتهامات صحبت کنیم.
مقام‌های بلژیک به هویت این شهروند خود اشاره نکردند، اما شبکه ایران اینترنشنال هویت این فرد را اولیویر وان ده کاستل معرفی کرده که یک امدادگر است. روز سه‌شنبه وزارت دادگستری بلژیک اتهام این شهروند زندانی در ایران را جاسوسی اعلام کرد. اعلام این موضوع در جلسه بررسی توافق تهران و بروکسل در پارلمان بلژیک در زمینه تبادل زندانی مطرح شد که مخالفان آن میگویند میتواند به آزادی اسدالله اسدی منجر شود که به اتهام‌های مرتبط با تروریسم به تحمل 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که با رویکردش باعث شد تا در مذاکرات دوحه فرصت مناسب برای دستیابی به توافق احیای برجام از دست برود. او به شبکه رادیویی NPR گفت که اتحادیه اروپا امیدوار بود که ایرانیان تمایلی برای پاسخ‌دهی مثبت نشان دهند. ایران و آمریکا پس از 4 ماه 8 تیر مذاکرات غیر مستقیمی در پایتخت قطر برگزار کردند که به گفته مقامات آمریکا بدون پیشرفت پایان یافت. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز از ایران انتقاد کردند که با پشت پا زدن به این فرصت خواستهای جدید غیر برجامی و دور از واقعیت را مطرح کرد. رابرت مالی با اشاره به این موضوع گفت که ایران مطالبات جدیدی را اضافه کرده که هیچ ربطی به توافق هسته‌ای و مذاکرات ندارد. به گفته مقام‌های آمریکایی، ایران 2 شرط فرابرجامی را مطرح کرده که شامل حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و دریافت تضمین از واشنگتن مبنی بر عدم خروج دولت‌های بعدی آمریکا از توافق فعلی است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از 4 کشتی نظامی ایران در دریای سرخ، جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صدد گسترش عملیات تهاجمی در دریای سرخ است. به نوشته روزنامه جورازالم پست، آقای گانتس که برای شرکت در نشستی به آتن، پایتخت یونان رفته، با انتشار تصاویر این کشتی‌ها حضور آنها در دریای سرخ را تهدید علیه ثبات منطقه نامید. جمهوری اسلامی هدف از حضور نظامی خود در دریای سرخ را حمایت از امنیت کشتیرانی عنوان کرده است. این در شرایطی است که تاکنون چند کشتی یا نفتکش متعلق به کشورهای مختلف از سوی سپاه پاسداران توقیف شده و نمایندگان 30 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و وزرای خارجه سوئد و فنلاند روز سه‌شنبه در بروکسل پروتکل الحاق این 2 کشور به این سازمان را امضا کردند. این اقدام پس از موافقت ترکیه با عضویت این 2 کشور در ناتو در نشست هفته گذشته این سازمان در مادرید انجام شد.
بسیار ممنون، همکارم سپیده بهکام بود و آخرین خبرها رو از او شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. انتقاد صدها کنشگر سیاسی به مدنی از احتمال استرداد اسدالله اسدی دیپلمات متهم به بمب‌گذاری از بلژیک. نماینده آمریکا در مذاکرات احیای برجام حکومت ایران را متهم به کارشکنی در گفتگوهای هسته‌ای کرد. و گزارشی خواهید شنید از اقدامات تازه مقامات قضایی و انتظامی در ایران با آنچه مظاهر بدحجابی خواندند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما بحث‌ها در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک در مورد لایحه تبادل مجرمان و زندانیان که گفته می‌شود ممکن است به مبادله اسدالله اسدی دیپلمات زندانی ایرانی در بلژیک منجر شود، روز سه‌شنبه به نتیجه‌ای نرسید و ادامه بحث‌ها به روز چهارشنبه فردا موکول شده است. اسدالله اسدی که در سفارت جمهوری اسلامی در وین شاغل بود، به جرم طراحی و اقدام جهت بمب‌گذاری در نشست 4 سال پیش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را طراح و مجری آن توطئه خوانده و سال گذشته به 20 سال حبس محکوم شد. در همین زمینه ساعتی پیش با دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک گفتگو کردیم.
خب امروز حقیقتاً جلسه از ساعت 10 شروع شد. اون چیزی که هفته پیش اینا گذاشتن خیلی آرام و آهسته وزیر دادگستری گذاشتن روی لیست برنامه کمیسیون خارجه کشور ایران رو بین 5 کشور دیگه توی یک لایحه قانونی قایم کرده بودن که قرارداد ننگینی که میخوان با ایران ببندن هیچ کس نبینه. خوشبختانه سر موقع دیدیم، سر موقع عکس العمل نشون دادیم. تمام ایرانی ها در واقع دست به دست هم دادن که صدای اعتراض خودشون رو به یک همچین قبول کردن یک همچین قرارداد ننگینی و قانونی کردن اون در بلژیک صداشون رو بالا ببرند و به گوش بلژیکی ها و جهانیان حتی برسونن. نشون به اون نشون که این کمپین ها به اونجای رسید که حتی کانگرسمن های آمریکایی هم بهش واکنش نشون دادن. طبیعتا من هم امروز مقاله‌ای که در یک از معتبرترین روزنامه های بلژیک نوشته بودم و در رادیوی سراسری بلژیک رادیو یک که رفتم صبح سخن مصاحبه کردم، از این مسئله صحبت کردم که خیلی مسئله مهمتر از این چیزاست که یواشکی بین چند تا کشور قایمش کنی، تصدیدش کنی و مجلس ازش بگذره. در طی روزهای گذشته هم بسیار همکاران بسیاری از جمله رئیس مجلس رو دیدم و با اونها صحبت کردم، با رئیس بعضی از فرکسیون‌های که در دولت هستن صحبت کردم و بهشون گفتم که موضوع از این قراره. متنی که تهیه کرده بودم، مقاله‌ای که نوشته بودم در اختیارشون قرار دادم برای که بدونن که چیزهایی که من ازش صحبت میکنم مثل ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران و مثل نمونه های بسیار زیادی که این تروریست ها به ایران برگردونده میشن و بدون مجازات حتی پست ها و مقام های بالا میگیرند و با فرش قرمز استقبال میشن بهشون نشون دادم، چون که هر نمونه این در تاریخ که نمونه های بسیار زیادی هستش، برای اینها یه چیزی که واقعا دهنشون باز میمونه از این که همچین چیزایی رو نمیدونستن. و خوشبختانه از یک مسئله که اصلا شاید مطرح هم نبود، شاید خیلی سریع باید در کمیسیون رفتار میشد باهاش و نور به صورت نرمال رنگ میآورد و میگذشت، ما تونستیم دست به دست هم مسئله بسازیم که 4 ساعت امروز راجبش دبت کردیم از احزاب مختلف، حتی احزابی که در خود دولت هستند با این به صورت بسیار منتقدانه به این مسئله نزدیک شدن و این لایحه رو بررسی کردن و انتقاد داشتن از اینکه چطور ممکنه که کشور غربی مثل بلژیک یک همچین قرارداد شرم‌آوری رو بخواد امضا کنه. نتیجه‌ای که امروز گرفتیم در واقع خودش میتونه به عنوان یک پیروزی رقم زده بشه، چرا که ما از مسئله که حتی مطرح نبود مسئله ساختیم که الان ساعتها بحث و مجادله نتونه هنوز متقاعدشون کنه که باید به این قرار داره ننگین تن بدن. و این مسئله هنوز کمیسیون فردا ادامه خواهد داشت. فردا ساعت 9 دوباره شروع میکنیم و مناظره ها ادامه خواهد داشت. خب اینکه آیا امیدی هست یا امیدی 20 بستگی داره به اینکه احزابی که انتخاب کردن چگونه رأی بدن و مسلماً ممکنه حتی رأی بیاریم یا نیاریم، ولی مهم اینه که انتقادهایی که از وزیر دادگستری و از دولت بلژیک و از نخست وزیر بلژیک شد یک جوری وظیفه سنگینی روی دوش اینها گذاشت. یعنی اگر فردا خدایی نکرده اتفاقی در این خاک برای کسی بیفته، اینها به سادگی نمیتونن چشمای خودشون رو به آینه به خودشون رو نگاه کنن و این مهمه، این مهمه، چون که احتمال داره که راجع به این مسئله بیشتر فکر کنن.
دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک بود، اما در پی بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها از احتمال استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران، شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌های جداگانه از دولت بلژیک خواستند تا زمینه را برای عفو اتباع تروریست جمهوری اسلامی فراهم نکند. در همین زمینه دقایقی پیش با جمشید ورزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، گفتگو کردم.
البته بین کشورهای مختلف قراردادهایی برای استرداد مجرمان وجود داره، اما اینها عموما شامل بزهکاران و کسانی نیست که مرتکب تخلفات و جرائم کیفری و جزایی هستند. اما اینکه درست در شرایطی که یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهامات روشن و مستدل و ثابت شده تروریستی همراه با مواد منفجره و اطلاعات و ارتباطات مربوط به شبکه جمهوری اسلامی بازداشت شده و بعد در دادگاهی مستقل محکوم شده، خب این در واقع بسیار بسیار متفاوت هست. مشکلی که وجود داره این هست که در همین قراردادی که بین دو کشور امضا شده و اگر به تصویب پارلمان برسه جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد، متهمین اقدامات تروریستی مثل اسدالله اسدی مستثنا نشدن و خب چون این امری این شایبه رو ایجاد کرده که با فشار جمهوری اسلامی دولت بلژیک به نوعی داره رضایت میده که اسدالله اسدی آزاد بشه. حتی نمایندگان مخالف دولت در بلژیک به این نکته اذعان کردند که هزینه نگهداری اسدالله اسدی برای دولت و کشور بلژیک بالاست به دلیل نحوه واکنش و اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده. منطقه خب اونا بحثشون این هست که نباید تسلیم جمهوری اسلامی شد، برای اینکه چون این کاری عملا به معنای دادن یک چک سفید و آزادی عمل به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است که به هر اقدامی که میخوان در کشورهای اروپایی دست بزنن و مطمئن باشن که حتی در صورت بازداشت عوامل اونها آزاد خواهند شد.
آقای برزگر، بحث چانه‌زنی با اقدام به گروگانگیری از سوی حکومت ایران در طول این 14 دهه گذشته همواره مطرح بوده و انجام گرفته. الان به نظر شما چه راهکار سیاسی حقوقی خاصی وجود داره برای مقابله با چنین رفتار مخرب دولتی؟
جمهوری اسلامی عملا مثل دوستای دریایی عمل میکنه. این را مقامات مختلف جمهوری اسلامی هم بدون هیچ پرده پوشی اعلام کردن در گذشته، از جمله مثلا کسی مثل محسن رضایی. مشکلی که وجود داره اینه که در کشورهای غربی به دو دلیلی که اینکه به هر حال تحت فشار افکار عمومی یا خانواده هستن و به هر حال مسئولیت دارن در قبال جان و امنیت شهروندان خودشون و میخوان اونها رو به نوعی آزاد بکنن، و دوم اینکه خب هر دولتی به منافع کوتاه مدت خودش ممکنه فکر بکنه و اینکه با نجات اون شهروندان زندانی در واقع به نوعی محبوبیت کسب کنه یا از خودش رفع مسئولیت بکنه. عملا اینها باعث شده که در طول این 14 دهه کوتاه بیان در مقابل این اقدامات. ما در مورد شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی این مسئله رو دیدیم، در مورد پرونده خانم نازنین زاغری به روشنی این رو دیدیم، و الان هم می‌بینیم که با توجه به حکمی که برای احمد رضا جلالی صادر شده از یک طرف، اینها در واقع سعی می‌کنن که این فشار رو اعمال بکنن. حتی از نظر زمان‌بندی هم عملا کار به گونه‌ای پیش رفته که بررسی این لایحه در پارلمان بلژیک مصادف و همزمان شده با زمان اعلام حکم دادگاه حمید نوری که قرار هست 14 همین ماه 14 جولای از طرف دادگاه استکهلم اعلام بشه. و اگر چون این لایحه‌ای در پارلمان بلژیک به تصویب برسه، خب یک پیروزی تبلیغاتی و عملیاتی بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی قرارداد خواهد شد.
آقای برزگر، اقدام بعدی مخالفان تصویب این لایحه استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک به نظر شما چه کار میتونن بکنند؟ آیا نهادهای مستقل اروپایی مثل دادگاه عالی حقوق بشر اروپا میتونه به این لایحه وارد بشه؟
بله، البته که این امکان وجود داره. به هر حال برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دادگاه عالی حقوق بشر خب میتونه قوانین کشوری و محلی رو چنانچه ناقض حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه ملغا کنه. منتها در این مورد خب بسیار مسئله پیچیده است، برای اینکه خب زمینه عرفی و حقوقی لوایح مشابه یا قوانین مشابه برای استرداد مجرمین بین کشورهای مختلف وجود داره. این امر بیش از اون که امری حقوقی باشه امری سیاسی است. در واقع کاری که شاید فعالان سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی میتونن انجام بدن آگاه سازی و در واقع ارتباط بیشتر با نهادهای تصمیم گیر و قانون گذار در کشورهای اروپایی است که اونها رو از این توهم در واقع خارج بکنن که چون این مماشات هایی و کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی در نهایت به زیان خود این کشورها تمام خواهد شد. این اتفاقات بیش از اون که در واقع راه حل حقوقی داشته باشه نیازمند یک تصمیم و اراده سیاسی در این کشورهاست که متاسفانه به دلایل مختلف شاهد اون نیستیم ما.
جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود. اما موارد مبادله گروگان‌ها و اسرا و یا زندانیان سابقه‌ای معادل طول عمر جمهوری اسلامی داره. در همین زمینه گفتگوی داشتیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، و نخست از او درباره سابقه پرونده اسدالله اسدی پرسیدیم.
آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی بود، محل کارش در اتریش بود، در وین بود. او در واقع متهم شده بود و البته در دادگاه هم محکوم شده بود به اتهام اینکه بمبی رو حمل کرد از ایران در چمدان دیپلماتیک آورد به محل کارش در اتریش و اون وقت در پوشش رفتن به یک سفر خانوادگی همراه همسر و فرزند با یک ماشین اجاره‌ای این بمب رو در صندوق عقب ماشین حمل کرد، از راه زمینی از اتریش رفت به آلمان، بمب رو رسوند به لوکزامبورگ به دست دو نفر شهروند ایرانی بلژیکی به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی. اونها بمب رو حمل کردند به سمت فرانسه، برای این البته از خاک بلژیک به سمت فرانسه، برای اینکه بمب رو منفجر کنند در سال 2018، در تابستان 2018 در یک نشست مجاهدین خلق در پاریس. منتها سرویس‌های امنیتی اروپا همه اینها رو تحت نظر داشتند. این دو فرد رو دستگیر می‌کنند در خاک بلژیک با بمب، و خب بر مبنای عکس‌هایی که گرفته بودند از لحظه تحویل بمب به این دو فرد، آقای اسدی هم بازداشت شد بعداً در خاک آلمان در حال بازگشت به اتریش. در داخل فرانسه هم نفر چهارمی به اسم مهرداد عارفانی که مأمور بود که تسهیل کنه ورود بمب رو به داخل همایش به خاطر اینکه اعضای سازمان مجاهدین او رو میشناختن، به اونها نزدیک بود، او رو هم بازداشت کردن. در مجموع این متهم چهار، این پرونده چهار متهم داشت. متهمان همشون دستگیر شدند. آقای اسدالله اسدی که متهم اصلی بود مسئولیت دیپلماتیکش به چند دلیل لغو شد. یکی از دلایل این بود که زمانی که در بازرسی که عمدن گذاشته بودن قبل از بازداشت او، ازش پرسیده بودن که خب شما اینجا چه کار میکنه، گفته بود که در تعطیلات آمدم. همین سندی شد مبنی بر این که او به مأموریت دیپلماتیک نیامده، و خب دلیل دیگری بود که خب کار تروریستی رو انجام داده بود، و دلیل دیگری این بود که در مسیر رفتن به مأموریت یا بازگشت از مأموریت نبود. بنابراین او هم محاکمه شد. آقای اسدی 20 سال زندان گرفت و به این حکم شکایت نکرد، اعتراض نکرد. دیگران اعتراض کردند. در نهایت حکمشون 20 اردیبهشت 1401 نهایی شد. امیر سعدونی و نسیمه نعامی که زن و شوهر هم بودن هر کدوم 18 سال زندان، مهرداد عارفانی 17 سال زندان. بنابراین همه اینها الان در بلژیک در زندان به سر میبرند. و خب همونطور که میدونیم اخیراً صحبت این است که پرونده این افراد به واسطه لایحه‌ای که پیشنهاد شده به پارلمان بلژیک ممکنه که اگر این لایحه تصویب بشه اینها مشمول بازگردانده شدن در واقع به خاک ایران بشن و خب این مسئله‌ای که اعتراض بسیار از کنشگران رو در پی داشته.
کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
اگر تمام تحریم‌های دنیا رو بردارن، تمام پولای دنیا بیاد تو ایران، این آخوندهای بی سوادی بی هنر هیچ کار نمیتونند کنن به جز که حق این ملت رو بردارن بدن به فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و پول این ملت رو بردارن مالی پدرشونه ارتفه. هیچ فکر نکنین تحریم برید یا نرید، شما به هیچ عنوان این اشتباه نکنید که آخوند بتونید مملکت داری کنه، اونم شکلاتش.
همه با هم درگیرن، همه موندن، آخرشه دیگه، تموم شد بابا، 43 سال ظلم و بدبختی تموم شد، در حال رفتن دارن فشار میارن رو ملت، حجاب رو درست کن، کافره ببن، اونو بگید، اینو بگید، فایده نداره، باید برن، اینا رفتنی هن، اینا موندنی نیستن، مردم از اینا متنفرن، باور کنین همه متنفرن غیر از عده قلیلی که باشخورن، پول میگیرن، مجبورن، اونا فایده نداره.
تو اخبار خوندم که نوشته بود که باید نیروهای تربیت کرد که دست به ماشه ببرن. چقدر این رژیم کثیف و دیکتاتوره، فقط میخواد برای موندن خودش هرچی آدم بکشه اشکال نداره، راحت میگه دست به ماشه ببرن.
ایران روزانه میلیون ها دلار داره زیان این بازی اتمی رو میده که این سیستم دلش خواسته راه بندازه و مردم هم واقعا از جزئیات بی اطلاع هستن. خانواده هایی بودن که طلاق گرفتن، خودکشی کردن، شوهرانی که نتونستن پاسخ هزینه های زندگی رو بدن از خانه فراری شدن، زندگی هایی که نابود شده در این چند ساله به خاطر بالا پایین شدن ارزش پول. بعد جناب آقای علم الهدا میفرمایند که سرپرست تیم مذاکره کننده که رفته قطر نماز شب خوان است، به جای اینکه بیان فکر بکنن که بریم راه حلی پیدا کنیم با دنیا بتونیم تعامل بکنیم، دیپلماسی نیاز است تا این مشکلات رو حل بکنیم، چی میگیم، چی میشنویم، راه حلی پیدا کنیم، واسطه‌ای بتراشیم. ایشون جز افتخاراتش میدونه که فلانی نماز شب خوان است. آیا تا حالا فکر کردین که شما به این مردم مدیون هستید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید رویکرد تهران در مذاکرات دوحه باعث شد تا فرصت خوبی برای احیای برجام از دست برود. آقای مالی در گفتگو با رادیو ملی آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول شکست مذاکرات اخیر در قطر معرفی کرد و افزود که طرف ایرانی در دوحه خواسته های جدیدی را عنوان کرد که هیچ گونه ارتباطی با توافق هسته‌ای نداشتند. در همین زمینه ساعتی پیش ارجابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند را جویا شدم.
شاید آمریکایی‌ها در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی بخصوص به دولت آقای رئیسی خیلی کند عمل کردن. آقای رابرت مالی مبتکر این مذاکرات بوده و بسیار علاقمند برای رسیدن به توافقی با جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمی و در حقیقت احیا کردن برجام. حالا بعد از یک مدت تقریبا نزدیک به یک سال مذاکره به این نتیجه رسیده که شاید رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و به نوعی این لحن حالا تغییر کرده. شاید از چند ماه پیش به این سو کاملا روشن بود، حالا که جمهوری اسلامی در فاصله کوتاهی تا رسیدن به ظرفیت ساخت بمب اتمی خودش رو قرار داده، شاید قبول توافق براش دیگه مغایر با مسائلی است که در نظر گرفته و البته نقش روسیه و نقش جنگ اوکراین رو هم نباید در نظر دور داشت، چرا که به اولویت‌های سیاست خارجی روسیه در این مورد تغییر کرده و به نظر می‌رسه که توافق برجام یا احیای برجام دیگه منافع روسیه رو نمیتونه تضمین بکنه و در فاصله کوتاهی از رفتن آقای بورل به تهران و تعیین شرایط مذاکره لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران بود. بعد از تقریبا به شکست رسیدن مذاکرات ما حالا شاهد برگشتن باقری کنی از مسکو هستیم، سفرهایی که به هیچ وجه نمیتونسته بی ارتباط با برجام و شکست دور تازه این گفتگوها در دوحه باشه. در حقیقت دولت رئیسی واقعا کمترین اعتنایی برای وضعیت اقتصادی مردم و برداشتن تحریم ها قائل نیست. اولویت اونها قرار گرفتن در وضعیت برزخ برای ساختن بمب اتمی است.
آقای تقی‌زاده، اشاره داشتید به روسیه. با این حال بسیاری از کارشناسان، اتفاقا خود روسی هم، معتقدند که یک ایران هسته‌ای برای روسیه خیلی خوب نیست. پس چرا روسیه بس الان در این گفتگوهای احیای برجام بخواد انقدر کارشکنی کنه؟
بله، من موافق این هستم. این نقطه نظر رو من هم داشتم، ولی بعد از جنگ اوکراین، حالا با شرایطی که برای روسیه پیش آمده، موضوع تحریم‌های مستقل خاص خودش قرار گرفته و روابط آمریکا و روسیه به انتقادی ترین وضعیت شاید بعد از جنگ دوم جهانی رسیده، روس‌ها نمی‌خوان خیال آمریکا به اتحادیه اروپا رو راحت بکنن از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به کشور خونسا و فاقد ظرفیت ساختن بمب اتمی. این وضعیت رو الان روسا میتونن حفظ بکنن و از ایران و جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار علیه اروپا و علیه آمریکا استفاده بکنن. به این علت است که اولویت هایی که پیشتر داشتن حالا درش تجدید نظر کردن، اگرچه در گذشته هم چندان موافق احیای برجام نبودن و شاید به نوعی دوگانه با این قضیه برخورد میکردن، ولی رفتار اونها حالا تغییر کرده. موضوع مخالفت روسا با احیای برجام رو وزیر خارجه دولت گذشته جمهوری اسلامی جواد ظریف در یک مصاحبه خیلی طولانی توضیح داد، ولی حالا این دلایل برای روسیه بیشتر از پیش شده و به نظر من روسا به هیچ وجه راضی به تجدید برجام در وضعیت کنونی نیستن و اهرم‌های کافی دارن برای اعمال نفوذ در تصمیماتی که جمهوری اسلامی در این رابطه اتخاذ میکنه.
آقای تقی‌زاده، علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داده که اگر در احیای برجام تعلل بشه، این پرونده به گفته او وارد کلاف سردرگمی خواهد شد که امکان حلش به گفته او با خداست. الان هشدار این مقام ارشد سابق هسته‌ای ایران درباره این کلاف سردرگم ناظر بر چه اتفاقاتی است؟
کشورهای منطقه پیش بیاد. آقای بایدن عازم اسرائیل و بعد عربستان سعودی خواهد شد. یک ترکیب نظامی تازه، ائتلافی از اسرائیل و کشورهای عربی منطقه در حال شکل گرفتن. عربستان سعودی در وضعیتی است که میتونه با آمریکا بر سر تعیین موازش به یک توافق نفتی دست پیدا بکنه و اسرائیلی ها بعد از تشکیل دولت بعدی شاید سیاست منسجمتری اتخاذ بکنن در ارتباط با و تقابل با برنامه جمهوری اسلامی بعد از روی کار آمدن احتمالی نتانیاهو. ولی در وضعیت کنونی هم اسرائیلی ها امنیت خودشون رو در ارتباط با برنامه هسته ایران، خطوط اصلیش رو روشن کردن و بسیار بعید به نظر میرسه اگر قدم آخر برداشته میشه از سوی ایران، مثلا غنی‌سازی با غلظت 90% یا هر اقدام دیگری در این درجه از حساسیت، ممکنه به واکنش نظامی از طرف اسرائیل منجر بشه و این مسائله که وقتی کنار هم قرار میدیم میبینیم آینده ای رو ساختن بسیار بسیار دشوار که قطعا سیاست خارجی فلج دولت آقای رئیسی قادر به باز کردن گره اونها نخواهد بود.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود. اما 285 دانشجوی دانشگاه های ایران و آلمان در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر از آنچه که جنبش رهایی از جمهوری اسلامی در ایران خواندند حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که در مؤسسه ترویج جامعه باز در آلمان تهیه شده، از 18 تیر به عنوان نمادی از مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی یاد کردند. در همین زمینه با یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز گفتگو کردیم.
با هر روی کردی که ما به تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، 18 تیر یک نقطه عطف هست. یادمون نمیره که جنبش دانشجوی 18 تیر با همراهی و امسال دولت مستقر وقت عملاً سرکوب شد، به بدترین شکل ممکن، شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد. و نقطه بعدی که در این نامه تاکید شده، نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی هست. ترکیب این دو عامل نشون میده که دانشجوها در این روزها مثل سایر زمان‌ها نسبت به وقایع کنونی و جاری در کشور بی تفاوت نیستند و همراه با سایر گروه‌های اجتماعی مختلف در مردم نشون میده که به نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی برای گذار از جمهوری اسلامی اعتقاد دارند.
اشاره کردید به 18 تیر. اگر نگاهی به وضعیت جنبش دانشجویی بکنیم در ایران در حال حاضر، فهم می‌کنید که این جنبش با اون جنبش چه تفاوتی داره؟
ببینید ما میدونیم جنبش دانشجو خیلی هزینه داده در تاریخ حیات جمهوری اسلامی و خیلی جنبش دانشجو رو متهم میکنن به اینکه الان منفعل شده، کار خاصی نمیکنه، اما اینطور نیست. لایه های مختلفی در جنبش دانشجویی هستن و فراموش نکنیم علاوه بر سرکوب های و احکام حبس طولانی مدت برای بسیاری از دانشجوها، جمهوری اسلامی یک کاری که کرد در شهرهای مختلف به موازی کاری رو آورد، نهادهای موازی وابسته به خودش رو در شهرهای مختلف ایجاد کرد تا بتونه جنبش دانشجویی رو عقیم بکنه. اما با این حال میبینید که همین نامه نشون میده که چقدر این دانشجو همچنان آگاه هستند و میدونن که برای گذار از جمهوری اسلامی و در واقع برای رسیدن به ساختار سیاسی دموکراتیک کارآمد راهی جز گذار از جمهوری اسلامی با نقش محوری شاه رضا پهلوی نیست. بنابراین اینطور نیست که جنبش دانشجویی منفعل باشه و همه دانشجوها مثل سایر اقشار اجتماعی به این نتیجه رسیدن که در واقع فریب این حکومت و فریب انتخابات، به ظاهر انتخابات رو نمیخورن، اونها هم در انتخابات شرکت نکردن سال گذشته، بخشای بسیار بزرگی از اونها، و این نشون میده که جنبش دانشجویی همچنان آگاه هست و بخش زیادی از مطالبات اجتماعی رو ما میتونیم در جنبش دانشجویی ببینیم، و این در حالیه که خیلی از اونها در واقع ناچار در شرایط ترک وطن هستن، چون آینده ای رو برای خودشون در داخل ایران نمیبینن. اما مطمئن باشه این افراد مثل همون کسانی که در خارج از کشور نامه را امضا کردن، اگر از کشور خارج بشن همچنان همین مطالبات باهاشون باقی خواهد موند و این مطالبات رو پیگیری خواهند کرد. به هر حال در 18 تیر خود ما هم در سن جوانتر و دانشجویی بودیم، در اون سنین بودیم. آن زمان همچنان این امید وجود داشت که این حکومت رو بشه از طریق بقیه اصلاحات فرایند دموکراسی بازگردون و اصلاحات بزرگی داشت انجام داد. اما الان دیگه برای تقریبا تمامی گروه های اجتماعی مختلف در ایران آشکار شده که با یک حکومت کاملا سرکوبگر، بسته و اصلاح ناپذیر مواجه هستند، و این رو شما میبینید که حتی در تمام شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ وقتی مردم به خیابانها میان روی همین موضوع تاکید میکنن و خواستار سرنگونی هستند و برقراری یک نظام سیاسی کارآمد و دموکراتیک. این به نظرم مهمترین تفاوتی هستش که الان نه فقط دانشجو در همه گروه های اجتماعی مختلف نسبت به اون زمان میشه به وضوح دید.
آقای نجدی، اسامی به صورت اختصار منتشر شده، هرچند که اسامی دانشگاه ها یعنی کسانی که امضا کردن دانشگاهشون منتشر شده، چرا به این صورت منتشر شده اسامی؟
سوال خیلی خوبی هست و خوبه که ما در این زمینه توضیح بدیم. اسامی رو ما به صورت کامل در مؤسسه داریم و دانشجو به صورت اسامیشون کامل در اختیار ما قرار دادن. منتها تاکید من و همکارم در مؤسسه تربیه جامعه باز این بود که برای رعایت شرایط امنیتی و به خطر نیافتادن امنیت دانشجوها در ایران، اون اسامی رو به صورت اختصار مطرح کنیم و ذکر کنیم. جالب براتون بگم که بسیاری از دانشجوها با این تصمیم ما مخالف بودن و خواستار این بودن، شجاعانه خواستار این بودن که اسامیشون به صورت کامل ذکر بشه، ولی ما اونا رو متقاعد کردیم و صحبت کردیم که در حال حاضر اسامی به صورت اختصار ذکر بشه تا شرط امنیتشون به خطر نیفته، و البته همچنان امضاهای بیشتری در حال دریافتش هستیم و احتمالش هست که ما در ورژن نسخه بعدی با امضاهای بیشتری نامه رو منتشر بکنیم.
یوحنا نجدی مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز در آلمان بود و با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد. اما تابستان و گرمای طاقت فرسایش میرود تا با آغاز به کار قرارگاه های 21 تیر شکل دیگری به خود بگیرد، برخورد با آنچه مظاهر بدحجابی و عفاف در ایران نامیده شده است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
شهر پر شده از ماشین های گشت ارشاد، گشت ارشادی که سینما هم شده است.
مأمورای واقعی گشت ارشاد دارم میان اینجا.
حاجی شما 5 سال توی دنیا نبودی، خیلی چیزا عوض شده. یا فارو نگاه کن.
بعدم دیگه گشت ارشاد قدیم نیست که.
بله، گشت ارشاد دیگر مانند گذشته نخواهد بود. صدای خودروهای این گشت‌ها که کورس گذاشتند تا به 21 تیر ماه برسند از همیشه بیشتر شنیده می‌شود. روزی که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف نامیده شده و کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران زودتر به پیشوازش رفته است.
اینا می‌خوان سبک لباس ما را، سبک زندگی ما را غربی کنن، شیطانی کنن، لایق کنن، ولی ملت ما با این همه شهید، بیعت با خدا، رسول خدا، ولایت نایب امام زمان و امام زمان و بیعت با اسلام و قوانین اسلام کردن، هرگز خودشون رو در مسیر اطاعت غربی ها و شیاطین قرار نخواهند داد.
این صحبت ها مقدمه ای شده برای تشکیل قرارگاه های زیر عنوان 21 تیر تا به یکی از دلمشغولی های نظام حاکم سر و سامانی بدهد، همانی که جواد درویش که از او به عنوان استاد دانشگاه نام برده شده در برنامه تورنج صدای جمهوری اسلامی تصویرش را روشن می کند.
حجاب در واقع رعایت خط قرمز هاست. خب بهتر خط قرمز ها رو به درستی تعریف کنیم، برای هر فردی تو خانواده باید تعریف بشه. حالا چرا دستخوش تغییرات شده تو سالهای اخیر؟ باز هجوم داده های ذهنی هستش، هجوم خرد فرهنگ هایی هستش که حمله کرده به سمت جامعه و به سمت فرهنگ ما.
اما اهمیت این خط قرمز در چیزی است که امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، نطفه جمهوری اسلامی مینامدش.
حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور چندین ابزار دارن برای حفظ و بقای خودشون. یکی از ابزارها ابزارهای ایدئولوژیک هست که میان از اون استفاده میکنن، ارزش سازی میکنن در درون جامعه و یک ارزشی رو مدام تبلیغ میکنن و روی اون اصرار میکنن. بحث حجاب هم جز این مقوله هست.
آغاز قرارگاه 21 تیر همزمان است با فراوانی برخوردهای خشن پلیسی با افرادی که مقامهای رسمی بد حجابشان مینامند. نمونهش برخورد با رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی ایران و همسرش در پارک پردیسان بود که مأمور گشت ارشاد وقتی او نسبت به برخورد صورت گرفته با همسرش معترض شد، با استفاده از اسپری فلفل آقای مرادخانی را به ضرب گلوله مضروب کرد. کمی این طرفتر اصل ساکن تهران، یکی از همان هزاران دختر ایرانی است که تاکنون دو بار با این گشت ها مواجه شده. تجربه او را با هم بشنویم.
من یه مانتو جلو بسته پوشیده بودم تا مثلا یک وجب بالای زانون بود، بعد از پلای مترو که می اومدم بالا مثلا در مترو بیام بیرون، بهم گفتن که مانتوتون کوتاهه، بعد بیاین ماما بریم. دیگه به زور من سوار ماشینشون کردن و بردن توی یه پاسگاهی، اونجا مثل این مجرم ها از همون عکس انداختن چه جنایتی مرتکب شدیم. بعد گفتن زنگ بزنین به خانوادتون براتون مانتو بیارن. دیگه منم زنگ زدم به داداشم، برام مانتو آورد، یه مانتو آورد برام تا مچ پام بود. تعهد گرفتن، گفتن اگه یک بار دیگه تکرار بشه زندانی داره. که اون مانتوهایی که تنمون بود و در می آوردیم دیگه به همون نمیدادن، میگرفتن برای خودشون.
اما گویا چادری ها هم از این تذکرها در امان نیستند. مجده لواسانی، مجری چادری تلویزیون دولتی ایران، همین چندی پیش در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی نوشت که تذکر کشف حجاب دریافت کرده. او به این ماجرا خندید، به آن لقب بی‌دقتی داد و تأسف کرد که این اقدام احیانا جریمه های زیادی در پی دارد. همان جریمه هایی که امید قاسمی، جامعه شناس شهری در آلمان، نهادهای دخیلش را هزار دستان مینامد و بر درآمدزایی آن انگشت می‌گذارد.
امامان جماعت هستن، ستاد امرالمعروف نهی عن منکر هستن، بسیج ها هستن، افرادی هستن که به نوعی این ایدئولوژی اسلامی رو باور کردن و میشه گفتش که عقاید مذهبی تندی دارن. بعد خود حراست ها هستن که عموما اسمشون حراسته ولی عموما افراد اطلاعاتی هستن. حالا و از طرفی خب این نهادها بدون بودجه نمیشن، بودجه های بسیار بسیار هنگفتی صرف این داستان میشه و خب این خودش برای اینا محل درآمد و معاش هست. به این راحتی نمیتونن صرف نظر کنن.
در مشهد 108 تیم 3 نفره 760 مکان را مورد بازبینی قرار دادند، چیزی که مهدی رضایی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر آن را پیشرفت قابل قبولی برای قرارگاه 21 تیر میداند. کار آنها کنترل نگاه، گفتار، حرکات و سکنات است و مصداق‌ها هم گسترده است، از چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس برای زنان تا کراوات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تیشرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباسهای بدن نما و وصله‌دار، طلا و زیورآلات برای مردان. نکاتی که تازگی ندارد و نتیجهش تاکنون تصویری متضاد است که فرهناز قندفروش دبیر جشنواره دولتی مد و لباس به دست می‌دهد.
ما میبینیم متاسفانه در کنار یه مادری که حجابش پوشش اسلامیه، دختر خانمش با یه پوشش ناجوری، بعد صحبت که میکنیم که والا گیرمون نیمد، رفتیم پیدا نشد.
این تصویر غریبه نیست، حتی برای فعالان حقوق زنان که سالهای گذشته پای ثابت کارزارهای حقوقی بودند. منصوره شجاعی یکی از آنهاست.
زنی که 30 ساله بوده در زمان سال 60 کتک خورده توی جامعه بابت توی خیابون بابت حجابش، در سال 80 دخترش کتک خورده، حالا نوش داره کتک میخوره. بنابراین سه نسل مقاومت و سرکوب سه نسل در مقابلش آسون نیست. یعنی الان دیگه اگر مادری در دهه 60 در دهه 70 یا پدری فرقی نمی‌کرد به دخترش میگفت خب شما رعایت کن، الان می‌بینه اصلا ربطی به رعایت نداره، شما هر کاری کنی اون داره سرکوب خودش می‌کنه، بعدنم چرا باید رعایت کنی؟
همین چندی پیش بود که دهه 90 ها در شیراز بدون حجاب اجباری به خیابان آمدند و قیل و قالی برخاست، تا آنجا که سردبیر روزنامه همشهری همراه با برخی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از لزوم برخورد قهری با این دختران و پسران که آنها را هنجار شکن نامید نوشت. غافل از اینکه چند فرسخ آن سوتر سروش بامداد در تارنمای خبری عصر ایران نوشته بود در حکومت دینی شگفت‌آور نیست ترس از پلیس برای رعایت حجاب جای به گفته این یادداشت نویس ترس از خدا را بگیرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، روسیه، ترکیه و ایران ساخت خودروی مشترک را بررسی می کنند. قطعه سازان ایرانی معتقدند که توان مهندسیشان بالاتر از روساست و از این رو تقاضای روسیه برای واردات قطعه از ایران افزایش یافته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودروی ایران از علاقه فعالان این صنعت در روسیه، ترکیه و ایران برای طراحی و تولید خودروی مشترک خبر داد و گفت ظرفیت لازم برای همکاری سه جانبه وجود دارد. محمد رضا نجفی منش به ایرنا گفت در سالهای گذشته نیز پیشنهاد تولید یک خودروی مشترک مطرح شده بود اما به جای نرسید، در حالی که به گفته ای وی این بار که ترکیه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم سه جانبه را مطرح کرد، روسیه برخلاف گذشته به این طرح توجه جدی نشان داد و اکنون اسناد لازم تحت بررسی مسئولین این صنعت در سه کشور قرار گرفته است. تحریم ها و خروج شرکت های بین المللی از روسیه در اعتراض به جنگ این کشور علیه اوکراین، صنعت خودروسازی در روسیه را به طور خاص آسیب پذیر کرده و باعث شده در ماه‌های اخیر روسیه قطعات لازم را در ایران دنبال کند. در این رابطه رضا رضایی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودروی ایران، با تأکید بر اینکه توان مهندسی ایران در خودروسازی و قطعه سازی بالاتر از روسیه است، به ایرنا گفت هیئت های دو کشور از ظرفیت های یکدیگر بازدید کردند و امیدواریم در آینده نزدیک همکاری موثر شکل بگیرد. همچنین علی رضا عشقی، عضو همین انجمن، به ایرنا گفت برخی قطعه سازان ایرانی از سالهای گذشته در بازار روسیه فعال بودند اما اکنون که تقاضا در روسیه افزایش یافته، فرصت خوبی برای ایران است که جایگاه خود را در این بازار تقویت کند. به تازگی علی رضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که در ماه‌های اخیر دو بار به روسیه سفر کرده، گفت قرار است ایران و روسیه به طور مشترک تندر 90 تولید کنند. در واکنش بسیاری از رسانه‌های ایرانی با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودروسازی و بازار خودروی روسیه به صرف بودن این همکاری را زیر سوال بردند. پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 24 کارخانه خودروسازی در روسیه فعال بود اما اکنون صرفاً 2 کارخانه که یکی از آنها چینی است به کار خود ادامه می‌دهند. به گزارش سازمان آمار روسیه از فوریه تا پایان ماه می تولید خودروی سبک در روسیه حدود 97% و فروش بیش از 80% افت کرده و همزمان باهای خودروهای نو حدود 30% افزایش یافته. دوشنبه مکسیم سکالوف، مدیر کل افتواز، در حاشیه نمایشگاه فنی در یکاترینبورگ روسیه از آن کرد. این کارخانه که پس از 2 ماه وقفه به دلیل کمبود قطعه و استعفای تمام کارکنان خارجی ماه گذشته تولید خودرو را از سر گرفته، 81% کمتر نسبت به همین دوره در سال پیش خودرو تولید کرد. ضمناً تمام این خودروها بدون گیرباکس اتومات، ترمز ABS، کولر و یا ایربگ به بازار عرضه می شود. به دلیل مشکلات تولید، استانداردهای محیط زیستی خودروهای روسی هم به سطح سال 1988 بازگشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 12 نیم شب تقدیم شما خواهد شد.